أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مفاد صحیح زراره بود که راجع به کسی که دچار حدث اصغر شد بعد از سجده آخر نماز و قبل از تشهد، فرمود ینصرف و فیتوضع فیتشهد ثم یصلی و ان کان الحدث بعد الشهادتین فقط مضى الصلاة. که امام و آقای سیستانی فرمودن این روایت طبق قاعده است از سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به اون تشهدی که می شود و نیز سلامی که می شود، با توجه به اینکه این دو سنت هستن، مصداق از سنت لا تنقض الفریضه قرار میده و نتیجه میشه که دیگه قبل از تشهد به مجرد وقوع حدث این از نماز خارج شده بود. در آن وقوع حدث شارع حکم میکنه دیگه نمازت تمام است. در زمان مقارن با وقوع حدث میگوید انتهت صلاتک، پس دیگه این حدث در اثنای نماز نیست. امام اشکالی رو مطرح کردن که کسی بگه آقا این اخلال کرده به شرطیت طهارت از حدث. فرمودن مگه اخلال به شرطیت طهارت دلیل داریم مطلقا ناقض فریضه است؟ ما که نداریم الفریضه تو تنقض الفریضه. ایشون چرا این رو فرمودن؟ درسته الفریضه تو تنقض الفریضه مطلقا، که اخلال به فریضه ناقض فریضه است مطلقا، دلیلی ندارد، ولیکن نیاز به دلیل نداریم. عدم الدلیل کافی است که بگیم ان الفریضه تو تنقض الفریضه، چون مقتضای اطلاق در امر به اجزا و شرائط این است که مرکب با انتفاع اونها منتفی می شود و صحیح نمی شود. وانگهی گفته میشه که لا صلات الا به طهورن که داریم، به نظر میرسه که امام بتونن جواب بدن از این اشکال. اما راجع به این که اطلاق اولی اقتضا میکند که اخلال به حدث در اثنا احداث حدث در اثنا نماز مبطل فریضه باشد، برفض اطلاق داشته باشیم که همین لابد لا صلات الا به طهورن هست دیگر، و ایشون رفع مستر رو الی رفع مالا یعلمون رفع رفع نسیان رفع مستر رو الی رفع الخطا، همه اینا رو دلیل بر اجزا میدونن، مثل حدیث لا تعاد اینها عمل میکنن به نظر امام. ولذا در زائد بر قدر متيقن از بطلان نماز با اخلال به فریضه، ما لازم نیست به حدیث لا تعاد رجوع کنیم، رجوع میکنیم به رفع مستر رو الی رفع نسیان رفع الخطا رفع ما لا یعلمون، برای رفع لغویت که از سنت لا تنقض الفریضه دیگر خصوصیت ندارد، کافی است که فی الجمله با فریضه فرق بکنه. اخلال به سنت ان عذر مطلقا ناقض فریضه نیست، اخلال به فریضه مثل اخلال به سنت نیست، ولیکن در برخی از موارد او هم ناقض فریضه نیست. خب اگر شما به اطلاق استثناء در لا تعاطی مسئول میکنید، ایشان که جواب میدهد میگوید عقد استثناء اطلاق ندارد، در مقام بیان به لحاظ حکم مستثنا نیست، خطابی که مشتمل است بر ذکر مستثنامه. فل جمله که مشکل نداره، که فل جمله فریضه با سنت فرق میکنه، اما جاهایی که زائد بر فل جمله است ایشون معتقده که میشه به رفع اعمال و علمون تمسک کرد، میشه به رفع النسیان تمسک کرد، میشه به رفع مستور و علی تمسک کرد، میشه به رفع مستور و علی تمسک کرد. نظرشون اینه. ولی حالا ما این مبنا رو البته قبول نداریم، ما حدیث رفع را در هیچ کدام از فقراتش مسابقه با اجزاء فرد ناقص نمیدانیم، بلکه مفادش معذوریت هست در اتیان به فعل. اما اینکه این مجزی است و اعاده ندارد این فعل که اخلال کردیم به جز یا شرط آن استرارن او جهلن او نسیانن او خطئن، نخیر، این استفاده نمیشه. اما راجب لا صلات الا به طهور، اتفاقا آلخویی فرمودن لا صلات الا به طهور اثبات شرطیت طهارت از حدث را در آنهای متخلل نماز نمی کنه. اینو کجا فرمودن؟ حالا اون مقداری که یادم هست در بحث طواف فرمودن. دلیل نمیشه که بگن طهارت در طواف شرط است که در آنهای متخلل هم شرط باشد. مبتلا به حدث شد، میرود وضو میگیرد، برمیگردد طواف را اتمام میکند. در نماز هم لا صلات الا به طهور دلیل نمیشود که در آنهای متخلل هم طهارت از حدث شرط باشد. بعد از سجده اخیره که فرض مسئله ماست، مبتلا به حدث شد، وضو میگیرد و تشهد را میخواند، افعال نماز با طهارت انجام شده، آنهای متخلل که مهم نیست. طبعا اگر ما بودیم و این مبنا، باید میگفتیم عمدن هم همینطور است. فقط آیخویی فرمودن دلیل داریم که حدث قاطع نماز دیگه، قاطع نماز توی این آن متخلل رو هم خراب میکنن. دلیل هایی داریم که حدث قاطع نماز. امام که علل قاعده دارن حساب میکنن، اون دلیل هایی که میگه حدث قاطع صلاته عمومی است که توسط اون صحیح زراره که تفصیل میده به ما قبل سجده اخیره و ما بعد آن تخصیص میخوره. ایشون علل قاعده داره حساب میکنه، اگه عام می باشه که حدث ناقض فریضه است، خب علل قاعده دیگه نمیشه، میشه عام. این عام است که تخصیص خورده با این صحیح زراره که بین ما قبل سجده اخیره و ما بعد آن تفصیل میده. وانگهی لا صلات الا به طهورن، آیخویی جایی داریم این طهارت از خبثه. شاید امام هم نظرشون همین باشه، چون زیلش داره لا صلات الا به طهور و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار. پس شاید لا صلات الا به طهور طهور از حدث نباشه، طهور از خبث باشه، به قرین زل که ادعای آلخویی هست. شاید امام نظرشون اینه. و از طرف دیگر شاید لا صلات الا به طهور همونی باشه که آی صدر معنا میکنه، لا صلات الا به استعمال الماء فی ما یعتبر و فیه طهاره. این دلیل بر شرطیت طهارت از حدث در جمیعانات نماز نیست. لا صلات الا به طهور یعنی به استعمال طهور. حالا استعمال طهور فی ما یعتبر و فیه طهاره، اینی که اول نماز وضو بگیری یا اول نماز استنجا کنید، یعنی قبل از نماز استنجا کنید. بله انصافا این اشکالا رو من قبول ندارم. ظهور عرفی لا صلاة الا به طهور، همون وضوء به قرینه استعمالات دیگر، یا تیمم یا غسل، و اون و یزیک من الاستنجا ثلاثه احجارم لزومی نداره که توضیح لا صلاة الا به طهور باشه. و اما اونی که آقای خویی فرمود که لا صلاة الا به طهور اگر ما بودیم آنهای متخلل را نمی گرفت، اگر هم می گرفت مشکل نداشتیم، این سیه زرار مخصص او بود، ولی ایشون میگن اون آنهای متخلل را نمی گیرد، انصافا خلاف فهم عرفیه. ظاهرش اینه که نماز یک مرکب تدریجی است، با الله اکبر شروع میشه، با سلام ختم میشه، همش شما انت فی حال صلات. ولا صلات الا به طهور. خب و ما یه نقضی کردیم، بذارید بگم، چون آقای زنجانی هم نظر آقای خویی رو مطرح کرده بودن که بله لا صلات الا به طهور شامل آنهای متخلل نمیشه، گفتیم بسم الله ملتزم بشید. یا آقایی میره حموم، بعد از حموم میاد بیرون لنگ به خودش میبنده، میگه الله اکبر، لنگ رو باز میکنه. حالا ناظر محترمی نیست، میخواد بالاخره بدنش زود خشک بشه، دو مرتبه لنگ رو میبنده، بسم الله الرحمن الرحیم، لنگ رو باز میکنه، باز میبنده. فعل کثیر هم نمیشه، قصه نخورید، حاشیه نرید، فعل کثیر نمیذاره بشه، یه لنگ رو باز کردن و باز کردن که فعل کثیر نیست که. ملتزم میشید این نماز صحیحه، چون دلیل بر شرطیت ستر عورت هم مثل همینه دیگه، اونجا که دیگه دلیل نداریم، فاذن کشفت عورتو که بطل از صلاتو، اونجا که نداریم، که نداریم که از کشف العورت قاتون للصلا. و اینقدر دقتی که آقای خویی اونجا کرده، گفته اگر زنی ببینه یه تار موش بیرونه، سریع تارمو رو میخونه زیر چادر، نمازش باطله، چون در این آن متخلل یک تار مویت بیرون بود و تو ملتفت بودی. حالا باز آقای سیستانی میگه حدیث لاتات این آن متخلل رو چون استرار داری چاره نداری میگیره، آقای خویی میگه نه نمیگیره، لاتات شامل ملتفت نمیشه و این زن الان ملتفته. اون سختگیری ها تو بحث سطر عورت یا سطر مرأت جسده ها حال صلات کجا، این مطالب کجا، با همجور نمیاد. حالا جواب آقای زنجانی چی بوده دیگه نمیدونم، ما این نقض رو بهشون مطرح کردیم، شاید هم بهشون گفتن این نقض. خب پس ما اشکالمون به امام اینه که بله لا صلاة الا به طهور عموم داره و ظاهرش آنهای متخلل رو میگیره، و اون روایتی هم که میگه که اگر حدثی صادر شد نماز را اعاده کند اونم اطلاق داره. نیازی نداریم بگن الفریضه لا تنقض الفریضه، همین ها هست، و رفع مستور رو الی و رفع الخطا و رفع النسیان هم دلیل بر اجزاء نیست. خب حالا ممکنه شما بگید این اشکال به امام مبناییه، خیلی باش قبول دارم، بگذار کنیم روایت. چرا دیگه ما میگیم علل قاعده پس نماز باطله، میمونه این صحیحه زراره، این صحیحه زراره معرضونن اصحابه و الله ما مشکلی با این صحیح نداریم. جالب اینه آی خویی تو این بحث گفته آقا این روایت چه ربطی داره به عدم وجوب تشهد؟ این روایت دلیل با اینه که حدث در اثناء نماز بعد از سجده اخیره دیگه قاطع نیست. خود این روایت میگه که یتوزن و یتشهد. بعد آقای خویی اینجا مطلب رو اینجور تموم کرده، رفته در بحث عرض شود خدمتتون که همون حدث در اثنای نماز اولین منافی صلات، اونجا به نظرتون چی میگه؟ اونجا ایشون فرمودن آقا جلد 15 صفحه 419 ببخشید جلد 15 صفحه 419 اینجاست، میگن و یندفع و به عدم کون نظر فی هذه النصوص الى عدم قاطعیت الحدث الواقع. ببخشید بازم در این بحث میگه این روایات نظر داره به عدم قاطعیت حدث، تو جلد 15 صفحه 419 که بحث قاطعیت حدث هست اونجا میگه به این روایات استدلال نکنید بر عدم قاطعیت حدث، این نفی جزئیات تشهد میکنه. یعنی اینجا تو این بحث ما ایشون فرمودن که این روایت که نفی جزئیات تشهد نمیکنه، آقا این روایت داره میگه که، حالا آدرس اگر اشتباه هم دادیم به بزرگی خودتون عفو بفرمایید، جلد 15 صفحه 419 که میرسه اونجا نگاه کنید میگه که این روایت دلیل بر نفی جزئیات تشهد، آقا حرف ابو حنیفه رو داره میزنه، استدلال نکنید به این روایت بر این که وقوع حدث در اثناء نماز مبطل نماز نیست. اونجا اینجور میگه، تو بحث ما که بحث تشهده میگه آقا به این روایت استدلال نکنید بر این که تشهد جز نیست، این داره میگه وقوع حدث در اثناء نماز مبطل نیست، بحثش مربوط به اینجا نیست. بالاخره ما نفهمیدیم بلاخره این روایت چی میگه، نفی جزئیت تشهد میکنه طبق گفته شما در بحث اولی منافی از منافیات صلات، یا نفی بطلان صلات با وقوع حدث در اثناء نماز میکنه طبق گفته شما در این بحث تشهد. اگه مجمل اخذ به قدر متعقلش که میشه کرد، و اون اینه که وقوع حدث بعد از سجده اخیره مبطل نماز نیست، حالا یا از باب این که تشهد جز نیست یا از باب این که وقوع حدث در این حال مانع نیست، شما هر بحثی رو پاس بدید به بحث دیگه، این با اون عظمت علمی که دارید از شما پذیرفته نیست. خب حالا در رابطه با همون وقوع حدث در اثناء نماز در اولی منافی از منافیات صلات بحث مفصل شده، چون بعض روایات اصلا ظاهرش اینه که احداث حدث عمدی هم مبطل نیست. صحیحه فضیل میگه که جلد 7 وسائل صفحه 235 قلت لابی جعفر علیه السلام اکون فی الصلات فاجد غمزا فی بطنی او اذن او ضربانا، ما تا حالا شنیدیم این ضربان قلب، این ضربان بطن، فقال انصرف ثم توضا وابن علی ما مضا من صلاتک ما لم تنقض الصلات بالکلام متعمدا قلت و این قلب وجهه عن القبله قال نعم و این قلب وجهه عن القبله، استدبار قبله مبطل نیست، احداث حدث عمدی مبطل نیست، فقط این زبون رو نچرخون تکلم نکن، مالم تنقض الصلات بالکلام متعمدن. خب همچون روایتی داریم ولی این روایت قابل التزام نیست، خلاف ضرورت فقه و معارض هم داره، معارضش صحیح علی ابن جعفره. که سأل تو ان رجل وجد ریحا فی بطنه، صفحه 235 از جلد 7 بسان. فوضع یده او علی انفه، که مردم فکر کنن بینیش داره خون میاد دیگه، این کلک ها نخنما شده، شما از این کارا نکنه. تو روایت امام جماعت هم خیلی روایت داریم، مرسله است، مرسله جزمیه صدوقه، میگه امامی در اثنای نماز حدثی از او صادر شد، حضرت میفرماد که یمسک و علی انفه و یخرج. سألت عن رجل وجد ریحا فی بطنه فوضع یده علی انفه و خرج من المسجد حتی اخرج الریح من بطنه ثم عاد الى المسجد فصلى فلم يتوضا، هل يجوز ذلك؟ قال لا يجزئه حتى يتوضا ولا يعتد بشيء مما صلى. اینم که معارضمون است. یه روایت صحیح زراره داریم که شیخ مفید بهش فتوا داده، محقق حلی هم بهش فتوا داده، شیخ طوسی هم مطرح میکنه که راجب متیمم در صحیح زراره وسائل جلف صفحه 236، سأل ابا جعفر علیه السلام عن رجل دخل فی الصلاة و هو متیمم فصلى رکعتا ثم احدث فاصاب ما ان قال يخرج ويتوضا ثم يبني على ما مضى من صلاه التي صلى بالتمام. احداث حدث در اثناء نماز ثم احدث فاصاب ما ان، دیگه این مبطل نماز در اون رکعتایی که خونده نیست. خب اینها باید در جای خودش بحث بشه و آیخوی می فرمان لابد من حمله ها علی التقیه او رد علم ها الى اهله از لا سبیل للعمل بها به وجه. اینا رو باید در بحث خودش بحث کنیم. اونی که مربوط به بحث ماست و شبه نفی جزئیت تشهد داره همون صحیح زرار است که دیروز خوندیم و امروز هم بحث کردیم. خب اما راجع به این که تشهد آیا رکن است یا رکن نیست، صاحب ورمه میگه و هو واجب غیر رکن، غیر رکن فلو ترکه عمدن بطلت الصلاه و سهوا اتى به ما لم یلک و قضاه بعد الصلاه ان تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجده السهو. در این که تشهد رکن نیست روشن، از تشهد و سنت و سنت و لا تنقض الفریضه. اما این که قبل از رکوع ملتفت بشود باید برگردد و تدارک کند تشهد را، اینم دلیل صحیح حلبیه، صحیح حلبی وسائل جلد 6 صفحه 406. عن ابي عبد الله عليه السلام اذا قمت في الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعه الثالثه قبل ان ترك فجلس وتشهد وقم فاتم صلاتك وان انت لم تذكر حتى ترك فامز في صلاتك حتى تفرغ فاذا فرغت فسجد سجده السهو. مشهور میگن قضا باید بکنه تشهد را اگر بعد از رکوع ملتفت شد، ولیکن همونطور که صاحب حدائق داره ما مقتضای ادله رو این میبینیم که همون سجود سهو به جا بیاره و به تشهد سجود سهو اکتفا بکنه. خود همین صحیح حلبی، خب ببین تقسیم قاطع شرکت دیگه، قبلش فرمود که فلیجلس، اینجور فرمود دیگه، فجلس فتشهد و قم فاتم مسلاته. برای بعدش فرمود که ان انتلم تذکرت تا ترکف فعضا فرقت فسجد سجدت سهو بعد تسلیم قبل انت تکلم. نفرمود قضا تشهد بکن. پس این که مشهور میگن قضا تشهد واجب است قبل از سجود سهو، نه، ظاهرش اینه که واجب نیست و تفصیل بحث رو انشاءالله در جای خودش مطرح میکنه. بله؟ تشهد که از سجود سهو لازم است دیگر. آها، این بحث خوبیه. صاحب حدائق میگه اون تشهد سجود سهو مجزی است از تشهد قضایی، ولیکن ممکنه ما بگیم اصلا قضا تشهد لازم نیست، سجود سهو یک واجب مستقل است بعد از نماز که ترک عمدی آن هم مبطل نماز نیست. ما دلیل نداریم که تشهد در سجده سهو منشأ قضاء تشهد منسی می شود. اگر مقصود صاحب حدائق اینه که اکتفا بکند به سجده سهو، تشهد در او هم که از حکمت است برای قضاء تشهد حرفی نیست، اما بخوایم بگیم پس اگر سجده سهو به جا نیاورد نمازش باطل میشه، نه، همچون چیزی نیست. بله، واجب تکلیفی است که سجدت سهو را قبل از تکلم انجام بدهد، این خودش واجب تکلیفی است. برخی از آیین میگن اسجد سجدت سهو ظهور در ارشاد به جزئیت داره، این خلاف ظاهره. یسجد و سجدت سهو ارغاماً لعنف شیطان، ملاک نفسی داره. و سماهما رسول الله صلی الله علیه و آله بالمرغمتین، این دیگه اصلا ظهور نداره در ارشاد به جزئیات. این ظاهرش اینه که خودش یک ملاک نفسی داره، عمدن هم ترک کنیم نماز باطل نمیشه. من الان یادم نیست. خب عرض شد خدمتتون که بحث بعد اینه که واجبات تشهد رو ببینیم چیه. اولین واجب الشهادتان، یعنی شهادت به توحید و رسالت. در ذکر میگه یک فقیهی بود، حالا یک شخصی بوده که لابد فقیه بوده دیگه، به نام جعفی، کتابی داره به نام الفاخر، به عنوان یک فقیه مطرح میشه در کتاب فقها. او گفته در تشهد اول نماز فقط شهادت ان لا اله الا الله لازمه، در تشهد ثانی نماز شهادتین لازمه. یک مطلبی هم به صدوق نسبت میدن در مقنه، ما البته این نسبت رو قبول نداریم. میگن ایشون گفته که میتونی در تشهد بگی بسم الله و بالله السلام علیکم، چه نماز خوبی هم میشه. سوره رو با تقلید آقای زنجانی ترک کن، یک بار سبحان الله هم به تقلید آقای بهجت اکتفا کن، تشهدم بگو بسم الله و بالله السلام علیکم. ولی ما پیدا نکردیم اینو در مقنه. مقنه صدوق صفحه 95 اول شهادت، اول تشهد طویل رو مطرح میکنه که در موثقه ابی بصیر تشهد طویل هست، و اشهد ان موت حق و ان البعث حق و ان ناکرا و نکیرا حق و اشهد ان الرب نعم الرب و الرسول نعم الرسول تو بعض کتب هست و ان علی نعم الامام، ولی تو کتاب های معتبر این نیست. بعد صدوق میگه وعدنا ما یجود و فتشهد ان یقول الشهادتین و یقول بسم الله و بالله ثم یسلم، ان یقول الشهادتین. این مقنعی که ما داریم اینه، صفحه 95. حالا اینی که ما تو مقنعه دیدیم اینه، حالا ذکرا اگر واقعا نسخه ذکرا درست باشه که ان یقول الشهادتین او یقول بسم الله و بالله، حالا عرض میکنم این نسخه ای که ما داریم و یقوله، نسخه ما نیست، نسخه شما هم هست. حالا اگر نسخه ذکرا درست باشه او یقول، بله اون وقت این نسبت درست میشه. ولیکن تو فقی که خلاف اینو گفته، تو فقی میگه، حالا البته تو فقی ممکنه بگی تعبیرش این و یجزی که فت تشهد از شهادت آن، شاید میگه یکی از مجزی ها این است، نه اینکه منحصر از اقل مراتب ایزا رو نمیگه، ولی به نظرم ظاهرش که اقل مراتب ایزا رو میگم، ولی میگه و یجزی که فت تشهد از شهادت آن او بسم الله و بالله. آی سیستانی از این کارا میکنه، الان میگه مجزی است که انسان در حال تشهد بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه میتونین سلام صلوات رو ادغام کنی، میگه اشهد ان لا اله الا الله حالا وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، تمام. ایشون تعبیر میکنه مجزی، بله یعنی متعین نیست، ولی ظاهر اطلاق یجزی که فتشهد از شهادتان اینه که فقط این اقل مراتب اجزاه. حالا مهم نیست، غیر از جعفی و اون قول منصوب به صدوق در مقنعه هیچ کس قائل به عدم وجوب شهادتین در تشهد اول و یا تشهد دوم نشده. و روایاتی هم هست میخونیم. اولین روایت صحیح محمد ابن مسلمه در وسائل جلد 6 صفحه 397. قلت لابی عبدالله علیه السلام التشهد فی الصلات قال مرتین، قلت کیف مرتین قال اذا استویت جالسا فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف. قلت فقول العبد التحیات لله و الطیبات و الصلوات لله قال هذا لطف من الدعاء یلتف العبد ربه، این که واجب نیست، اینو مستحب. خب این دلیل بر لزوم شهادتین هست، در هم تشهد اول هم در تشهد دوم، چون میگه مرتین. آی بروجردی فرمایید این باید مضطربه. خب این که محمد ابن مسلم سوال کرد، سوال از چی کرد؟ از تشهد و فی الصلوات قال امام علیه السلام مرتین، سوال کرد از وجوب تشهد، چون عامه واجب نمیدونن تشهد، سوال کرد که تشهد در هر دو رکعت واجب است یا در یک رکعت واجب است، یا سوال کرد از کیفیت تشهد ولو در یک رکعت، معلوم نیست. امام فرمود مرتین، مرتین یعنی شهادتین مرتین، یعنی در یک رکعت دو شهادت بگید، یا نه دو بار یعنی در دو رکعت شهادت بگید. مقصود چیه؟ بعد محمد ابن حسین چرا در ادامه گفت کیف مرتین؟ اون یعنی چی؟ کیف مرته. یعنی حالا که شد دوبار، چجور این دوبار رو بگم؟ حضرت فرمود استوی تجالسن فقل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله ثم تنصرف. آخرش ایشون میگه، میگه احتمال این که مرتین به معنای دو شهادت باشه در یک رکعت، بعد دو مرتبه سوال بگه کیف مرتین، باز امام بگن دو شهادت در یک رکعت، فبعید، این بعیده. بعد ثم تنصرف یعنی چی؟ ثم تنصرف خب این ظاهرش اینه که رکعت اخیره رو داره میگه، ولی رکعت دوم که ثم تنصرف نداره که. بعد بگی ثم تنصرف یعنی تنصرف و عن تشهد و تدخل فی قیام رکعت ثالثه، آخه این عرفیه. و لذا ایشون میگه فر روایت لا تخلو عن اضطراب، این روایت خالی از اضطراب نیست. در ادامه فرموده بالاخره این روایت ممکنه کسی بگه که این تشهد متعارف رو میگه واجبه، حالا چه کار داریم به اضطرابش؟ میگه کیفیت تشهد اینه که بگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اضطراب داره داشته باشه، بالاخره اینو گفته بگو. آقای بروجی کیفه مرتین قال ان تقول فقال اذا استویت جالسا فقل، ظاهره این که کیفیت اینه، یعنی همین کیفیت رو بگو دیگه، جور دیگه نگو. آقای بروجردی می فرماید که نه، اینم ما قبول نداریم. عرف از این بیان نمی فهمه الا شهادتین رو، هر جوری دوست داری بگو، اصلا بگو اشهد ان رب ان اشهد ان اشهد ان لا اله الا هو، خیلی از یاهو خوشش میاد، عارف مسلک همش میگه یاهو، اینجا میگه یاهو، اشهد ان لا اله الا هو و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، مظهر غیب الغیوب است این هو. عرفا اینجور میگن دیگه، همین سعی بلدیم. هر جور دوست داری بگو. ولذا ایشون آخرش فرمودن که فعلا هازا لا تعارض بین روایت محمد ابن مسلم و روایت حسن ابن جعفر که انشاءالله بعدن میخونیم، خصوصیتی نداره این کیفیت معهوده. هر جوری میخوای بگو، بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، تمام. احتیاط اینه اقتصار کنی به این کیفیت معهوده. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش آقای بروجردی در رابطه با این صحیح محمد ابن مسلم و استظهارشون که این مطلق شهادتین رو به ای کیفیت انشاء اقتضا میکنه جائز باشه، این فرمایش فرمایش درستی هست یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.